مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمید خانم.
درود دکتر، خواهش میکنم از اینکه با تون صحبت میکنم.
بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم، 23 سال دارم. ما 4 تا بچه ایم که من سومی هستم. 11 سالگی پدرم رو از دست دادم و 15 سالگی مادرم با هر آنچه که از نظر مالی ارزش داشت و براش قابل حمل بود به صورت حالت مخفیانه رفت و از موقعی خبری ازش نداریم. زندگی ما خیلی سخت گذاشته.
ببخش عزیزم، ببخش، حدس بیزنید کجا رفت و چرا رفت؟
مادرم به خاطر ازدواج با یه آقای رابطه داشت. اون آقا در واقع قبلن هم این کار با یه خانمه که در واقع شوهرش فوت کرده بود که این کار انجام داده بود، بیشتر به خاطر پول آقا میخواستش و مادرم اینو نمیفهمید. بعد که رفت با اون آقا ازدواج کنه، ولی آقا باش ازدواج نکرد. دیگه الان اون شهر خودشون زندگی میکنه، یه شهر نیستیم ما.
و دیگه هرگز بر نگشت؟
نه ما اصلا ثابتی داشت نداریم. حتی یک بار هم با ما تماس نگرفته، ولی برادرم باش صحبت میکنه. ما به ترتیب میگم خواهرم، برادرم و من با فاصله 3 سال به دنیا آمدیم. خواهر کوچیکترم با فاصله 7 سال از من. اینا هم بگم ما کلا با مادر بزرگ و پدر بزرگ هم زندگی میکنیم. من پدر بزرگم زود فوت کردن، همچنان هم با مادر بزرگ هم داریم زندگی میکنیم.
مادر بزرگ پدری یا مادری؟
پدری.
خب مادر شما با این حساب که 4 تا بچه رو گذاشت و رفته، وقتی که مردی هم نیست و پدری نیست، نشون میده بیشتر بیمار و گرفتار هم هست الان بر هر چیز دیگه.
بله درست. الان بیشتر راجبی نمیخوام صحبت کنم، فهمی خودم یه زمین
هم متوجه هم ازم. آخه برای من چون برخی از اوقات عزیز بیمار یا یه زمینه ارثی دارن، من نگران میشم که در بچه ها آماده باشه. اون مسئله است. خب شما چی خوندی تو این مدت؟ درس و اینا چی خوندی عزیز؟
من یه مدت فاصله داشتم از دیپلمم تا ورود به دانشگاه. الان دارم اقتصاد میخونم. یه دوره افسردگی داشتم، افسردگی فکر میکنم خیلی حاد بود، خیلی. الان مقدارش کمتر شده، داروان مصرف میکنم براش. تقریبا دو سال و نیم بیشتره که من با یه آقای رابطه دارم. رابطه ما از جوری شروع شد که از فضای مجازی شروع شد. مسئله آشنایی ما هم راجع به مسائل دینی و اون اعتقاداتی که نسبت به هم شبیه به هم داشتیم بود. رابطه جوری ادامه پیدا که من فقط به آدم عادی حرف می زدم، ولی ایشون کنن قصدشون آشنایی برای ازدواج بود. از همون اول هم خیلی سریع ابراز احساس کردن، اونا هم خیلی به هم عجیب بود هم این چیزی، ولی یه شخصیتی که داشتن که من متاسفانه کاری می کردن که من بهشون ترحم کنم و متاسفانه من این کارو می کردم.
ایشون چند سالشه؟
جانم؟
ایشون چند سالشه عزیز؟
ایشون 31 سال و 5 ماهشونه، منم تقریبا یه 3 ماه دیگه 24 سال میشم.
خب متوجهم، ولی چرا ترحم به چه چیزه ایشون؟ ترحم به اینکه رابطه رو نبرید به ایشون به شما علاقه مندن؟
ایشون به من میگفتن که من خیلی از شما خوشم اومده، شما خیلی از اون نکات و ویژگی که من دوست داشتم طرف مقابلم داشته باشه تو داری، تو انقدر سریع میگی نه بذار ما صحبت کنیم و نمیتونم منو بشناسی. ولی خب من کلا قصد نداشتم ازدواج کنم، با هر کیسی هم که برام پیش میومد خیلی سریع بدونی که حتی اطلاعات خیلی سطحی راجع به طرف خواهم بدم و گفتم نه چون واقعا نمیخواستم ازدواج کنم، نه سن نه مناسب میدونستم نه اینکه خب شرایط زندگیم فرق میکرد، خواستم یه مقدار جمع جورتر شه. خب خواهر کوچیکتر متاسفانه براش همیشه مادری کردم و تو که اون هم بودم. این رابطه دیگه طوری ادامه پیدا کرد، البته همش اینجوری بود که من میگفتم نه، این آقا همش خواهشش به این بود که منو راضی کنه. بالاخره بعد تقریبا 5-6 ماه اومدن که منو ببینن، من گفتم که یه شهر هم نیستیم ما، بهشون گفتن که من نمیخوام شما ببینم چون فایده نداره جواب من که نه چرا هم دیگر ببینیم، گفتن که بذاریم مثلا من بار آخر تلاش خودم بکنم هم دیگر ببینیم، اگه حضوری فرق داره با این صحبت ها، اگه خوشت نیومد باشه این با بگی نه باشه. ولی کلا یه شخصیتی داشتن، الان براشون توضیح میدادم مثلا با حرفای من قانع میشدن تقریبا، یعنی قانع که نه، یعنی جوابی نداشتن که اوکی خب تو نمیخوای، ولی بعدا انگار فراموش میکردن و باز از اون که مثلا تو رو دوست دارن این کار کن اینجوری کن ادامه پیدا کنه درست میشه. دیدارمون هم همینطوری شد، ایشون به جایی که مثلا قرار بود ما هم دیگه ببینیم فقط صحبتی بشه، جواب من قبلا مشخص بوده ولی انگار نه مثلا ما قراره هم دیگه ببینیم که با هم دیگه مثلا آشناشیم برای ازدواج. دیگه رابطه ادامه پیدا کرد متاسفانه با ترحمای من، تقریبا آقا دیگه کم کم متوجه شدن که من بهشون ترحم میکنم، ولی خب یه حالت وابستگی هم پیش اومده بود. این همین رابطه هم با شروع همین رابطه من افسردگی خیلی بدی گرفتم.
آخه افسردگی به رابطه با ایشون چه ارتباطی داره
جانم؟
چه ارتباطی بین افسردگی شما و رابطه با ایشونه؟
من خودم زمینه‌شو داشتم، احساس میکنم کلا در زندگی قبلا هم افسردگی خفیف داشتم، زمینه‌ش هم داشتم میگم، ولی خب این هم میگم من موقعی که آشنا شدم چیزی این آقا به نظر من جالب یا خوب یا ویژگی مثبت یا این آقا نمیدن، یعنی خوشم بیاد اینکه بگم آقا شخص بد، یعنی اصلا آدم بری نیستن، ولی برای من ویژگی مثبت یا خوبی نداشتن و متاسفانه یه چیزایی داشتن که من خیلی بدم میومد، مثلا همین که از فرهنگ مادرم میومدن و خب شاید چیز درستی نباشه، ولی خب همون لهجه صحبت کردنشون، اون یه سری فرهنگی که داخلشون هست، نحوه پوشششون، اینا منو اذیت میکرد. دیگه رابطه گذشت، در حال حاضر رابطه خیلی عمیق شده، چوری که دیگه اونجوری نیست که من بگم نه نمیخوام و اینا، ما رابطه جنسی رو هم داشتیم، البته نه کامل.
رابطه عمیق شده
در ما
رابطه عمیق شده یعنی چی عزیز؟
یعنی که به همدیگه بیشتر نزدیک شدیم، قبلا نه خب موقع زیاد همدیگه نزدیک بودیم، ولی الان تقریبا در ماه دو بار همدیگه رو میبینیم، با هم مسافرت رفتیم، بیشتر خب همدیگه رو میشناسیم، به هم وابسته شدیم، احساساتمون خیلی عمیق‌تر شده و من هم احساس میکنم من دوستش دارم، ولی خب اون دوست داشتن از این نیست که من این آقا رو به خاطر ویژگی خوبش دوست داشته باشم، به خاطر اینکه خب تقریبا 2.5 سال باهاشم اشتراکی داشتم، به من محبت میکنه، در حال حاضر من میدونم این رابطه درست نیست، یعنی میدونم اگه اول رابطه بود من باید بگفت نه و این رابطه درست نه، خب الان دیگه این چیزا گذشته و در واقع رابطه ما شبیه، مخصوصا در ایران، شبیه یه رابطه‌ایه که یه دختر و پسر که عقد میکنن فقط ازدواج نکردن، یه مراسم نگرفتن یا زیر یه سقف نیستن، ولی زن و شوهرم عقد. این رابطه من و این آقا اینجوریه.
نه متوجه هستم. به من بگید که از داره تحصیلات و درآمدشون چه وضعی داره؟
ایشون فوق دیپلم معماری دارن، لیسانس هم خوندن ولی به دلایلی نصف کاره رها کردن. ایشون تهران هستن. اوضاع مالیشون میشه گفت در حالت ایران عادیه، نورماله، یعنی این چیزی نیست که بد باشه و جای پیشرفت هم درش هست، یعنی اگه پیشرفت اتفاق بیفته خوب میشه.
خب ایشون چقدر شما رو با خانواده در ارتباط گذاشتن؟ خانواده خودشون
ایشون خیلی خیلی از همون ابتدا اصرار داشتن که بذاریم خانواده آشناشن، یعنی آشنا کنیم با هم دیگه، دو طرف هم من رو آشنا کنم هم من ایشون آشنا کنم، ولی خب من چون نمیخواستم این کار رو همیشه عقب میداختم یا بهشون گفتم نه ما هنوز
نشده.
فقط من یه بار خواهرشون رو دیدم، با خواهرشونم دو سه بار صحبت کردم ولی خانوادهشون همه میدونن تقریبا ویژگی خانم منو میدونن، عکسای منو دیدن، منو میشناسن.
شما حالا غیر از اون ماجرای پوشش و لهجه‌ای که ایشون دارن که به دلیل ارتباطش با خانواده یا گذشته مادرتون دوست ندارید، از نظر اخلاقی و رفتاری ایشون رو چگونه می‌بینید؟
شخصیت خیلی آرامی دارن، یه مقدار شیفترم، هیجانی ترم، یعنی با نشاط ترم، ایشون خیلی آرام ترم. البته میگن که پیش من آرامن چون خیلی اهل شوخی هستن، ولی من چون بهشون گفتم که متاسفانه مردای ایرانی شوخی ها رو خیلی با یک مسئله توهین و ناتوهین اشتباه میگیرن، بعضی وقتا شوخی هاشون از حد خارج میشه، من اینجور چیزایی هستن دوست ندارم واقعا بده. میگه چون تو شخصیت حساسی داری و خیلی ریزبینی، من همیشه پیش تو به این فکر میکنم که چطور کاری نکنم که ناراحت بشی، اینا به خاطر اون بیشتر ساکتم، ولی خب کلا آدمی کم حرفی هستن، ساکت هستن. این هم بگم اونا 9 تا بچه هن و این بچه آخره و من فکر میکنم این ناتوانی بچه آخر بودن رو خیلی داره. مشکلاتی که با شخصیتش دارم همین، یه نگاه فکر میکنم اون قدرتی که باید داشته باشه برای خب شاید زندگی ایران سخت، زندگی من یه زندگی نرمال نیست، از این هم به اون حد قوی نیست که بشه بتونم باهاش راحت باشم، باهاش خوشبخت باشم و از نظر هوشی یا کسی که بتونه مدیریت داشته باشه اونقدر قوی نمیدونمش. مشکلم باهاش ایناست. احساس میکنم شاید در آینده خوب در هم دیگه که عادی تر بشیم این مسئله بیشتر بشه و خیلی اذیت بشن. و نسبت به خواستگارای دیگه هم داشتم، این آقا یه چیز حد متوسطه، یه از دخترهای فامیل ما یا اطرافیان من این آقا رو دیدن و میشناسن و میگن که خب تو خیلی شخص دیگه ای داشتی خیلی از این آقا بهتر، ولی چرا این رو انتخاب کردی؟ من خب من نمیتونم بهشون بگم که من انتخابش نکردم، یعنی انگار من یه ازدواج کورکورانه انجام دادم و الان در واقع.
نه متوجه هستم. آخه داستانی نه. نه متوجه هستم. با توجه به کاری که مادر کرده و نبودن پدر و مسئولیت‌های شما و خب به دنبالش نبودن یه خانواده و یا به هر حال یک شاید وضعیت مالی خوب، خب آدمای ممکنه بیان سراغ شما که در مقام مقایسه با ایشون بهتر باشن، ولی وقتی خانواده و خودشون درگیر بشن معلوم نیست که شما رو بخواد یا نخواد. حالا بذار یه سوالی
من خاصی میزنم، ولی خب اون افرادی که بودن و میگن از این آقا بهترن، همه یه نوع نسبت فامیلی با ما دارن و خیلی بیشتر از این آقا اطلاعات دارن. البته من همه چیزی رو به این آقا گفتم، همه چیزی رو. من کنم آدمی هستم که این بدم از دروغ میاد و خیلی هم ویژگی که ایشان میگه من خیلی در شما دوست دارم که واقعا صادق هستی.
اوکی. حالا به من بگو اگر تو نصب کن ازدم، اگر تو 1,000,000 تومن در آمدت خودت، ایشون چقدره؟
تقریبا 2.5. اگه من 1، ایشان 2.5.
خب حالا ایشون پیشنهادش با تو ازدواجه؟ یعنی بیا ازدواج کنیم؟
آره
صد درصد. میدونید آیا برای ازدواج و احتیاج به حمایت و تایید و تصویب خانوادش داره یا نداره؟ اگر خانوادش مخالفت کنن چی؟ الو؟ من شما رو کم
شده
و چرا شده نمیدونم رفتید برای چند لحظه. سوال من این است که آیا خانوادهشون، آیا ایشون آماده است با شما ازدواج کنه همین الان؟
بله بله آماده هستن و به خانوادهشون هم گفتن. خانوادهشون مخالفتی ندارن، حتی به خانوادهشون که در واقع خواهرشون و مادرش میشه اینو هم گفتی که من مادر من رفته، یعنی این رو میدونن، این قضیه رو میدونن.
اوکی. حالا روی خط باش عزیز، بذار ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم به من بگو که پرسشت چیه، شاید به جایی برسیم. روی خط باش. شنگ و نشمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی. الو.
الو
جانم، حالا پرسش از من چی عزیز؟
پرسش من اینه که با توجه به نوع رابطه ما که همونجور که گفتم واقعا شده یه دو نفر که عهد کردن فقط یه ساخت زندگی نمی کنن، خب نجات میکنم پایان این رابطه شبیه پایان رابطه عادی نیست، شبیه طلاقه و احساس میکنم آسیب ها رو داره. حالا نشد با حد زیادی که دو نفر واقعا طلاق میگیرن، ولی واقعا گفتم آسیباش خیلی زیاده. میخوام بدونم با توجه به چیزی که هست واقعا ادامه این رابطه میتونه بهتر باشه یا پایانش. من خیلی
ببین عزیز، حرفایی که تو به من میزنی نشوندنده به هر حال گیر و گرفتاری های اولا روانی خودته که وقتی که یادم اینقدر تو رو خواسته، صرف نظر از این که اصلا تو او رو میخوای در حد و در سطح تو یا انتظار و خواسته تو یا برنامه های تو هست، خب اینقدر که کنارت بوده مانده و کم کم هم بهش عادت کردی و جایی هم به دلیل پافشاری او در زندگی تو پیدا کرده. و بعدم به عنوان یه دختر و پسر جوان در یه فرصتهایی که با هم بودید، برحال مثل هر کسی که با آدم محبت میکنه توجهی رو گرفته و بعدم یک کمی هم وارد روابط جسمی و جنسی شدید که خب اونم یه نوع دیگری از ارتباط رو با توجه به سن شما براتون به عنوان یک پرسش، یک کنجکاوی، یک برحال حتی برخی از اوقات یه زمینه لذت و رضایت برده. ایشون بچه آخره و در نتیجه خیلی راحت میتونه با آدم ها گیر بده و بعدم وقتی یه چیزی رو خواست به دلیل پافشاری های کودکی که فقط اصرار به میخوام میخوام میکنه، برخی از قاری چیزایی رو به دست میاره و دقیقا با شما هم اینگونه کرده. برای اینکه اگر من درست شما رو فهمیدم، حتی قبل از اینکه شما رو ببینه این اشتیاق سنگین و شدید رو در ارتباط با شما ابراز میکرده. خب و این نشوندنده اینه که یه آدمیست که فعلا به دنبال یه آدمیست که در ذهنش براش معنا داره نه در واقعیت. و در نتیجه هر دوی شما یه رابطه ای رو درست کردید که اگر شما از تنهاییتون و خالی بودنتون نبود، ایشونم به هر حال شما رو در ذهنش بزرگ نمی کرد، به هم نمی خوردید و به درد هم نمی خوردید. الانم با حرفات به نظر می رسه که چنین عزیز. معمولا پیشنهاد اینه که با کسی ازدواج کنید که بهش علاقه مندید و تقریبا مطمئنید او رو به همه ترجیح میدید و شما همچین حرفی رو به من اصلا نمیزنید و در نتیجه شما جمله و تعبیرتون خیلی دختر باهوشی هستی و واقع بین، حرف درسته، مثل یه ازدواجیست که غلط از آب در اومده و حالا آدم ها با توجه به زندگی ازدواج یا بچه‌ای که دارن نمیدونن چیکار کنن چون انتخابشون شده بین بد و بدتر. الان هم انتخاب تو نه در جهت معمولا طلاق و ماندن در زندگی، در جهت ادامه رابطه و قطعش شده بد و بدتر و اصلا به یک اعتبار معنایی نداره عزیز. یعنی از نظر آنچه که به عنوان واقعیت ما در دنیای امروز میشناسیم، روزی که توی رابطه‌ای به جایی میرسی که مطمئن نمطمئن از یه رابطه نیستی که نباید شروعش کنی، برای که تازه همه روابط 20-30-40-50% خرابتر از این بعد از ازدواج میشن و هیچ دلیلی هم وجود نداره، مخصوصا با توجه به عمق نارضایتی تو با نگاه به مادر تو و رفتارش و یا اون قرار تعلقی که مادر و این آدم هر دو به یک گروه خاص و لایه اجتماعی دارند. بنابراین به نظر من انتخاب و ادامه رابطه یک کاریست که بعداً پشیمانی سنگین به دنبال خودش خواهد داشت. حالا یه سوال ازت میکنم و این مهمه، اگر این آقا کمی سرد بشه یا پاشو بخواد کنار بکشه تو که باش مشکلی نداری؟
از نظر روحی و حالات هم حالم بد میشه، ولی نمیدونم، بعضی وقتا خودم به این فکر میکنم که کاش این یه ویژگی بد داشته باشه یا یه چیزی در من باشه که نتونه بپذیره که این رابطه تمام بشه. متاسفانه.
خب آخه تو چرا میخوای ثابت کنی که آدم باید در یه رابطه غلط بمونه برای که یه نفر یه نظری خاص که معلومم نیست چست راجبه اون نداشته باشه؟ یعنی من بیام مثلا به خودم آسیب بزنم برای که فکر میکنم تو انتظار داری شرط مثلا مردانگی اینه که من این کار بکنم، حالا فکر نکن و بازه فکر کن که این مردانگی در من نیست. خب نیست که نیست. تو چرا آمدی؟ چون ببین عزیز، بر مبنای حرفای تو تنها کسی ری که تو این ماجرا اگر تو بیای بیرون غیر از خودت که حرف درسته که به اون میرسم اذیت میشه، این آدمه، کسی دیگه نیست. یعنی هیچ کس دیگه ای به دلایلی که معمولا ترکیب خانواده هاست، حتی خانواده اونقدر جلو نبودن که تو اونا به نوعی مطرح باشن. و بعدم حرفی که تو میزنی خب در کوتاه مدت درسته عزیز، این درست مثل آدمی است که گرسنه بشه ولی چون روزه است حاضر نباشه قبول کنه تا شب صبر کنه افطار کنه. خب صبر کن. تا الان حرفت اینه که من اگر از این جدا بشم یه دفعه یه چیزی تو ذهن و زندگی من هست میشه و خالی میشه و خب یه جنبایش در همین حد خوبه، ولی اشکال کار اینه که مثل آدمی که مشروب میخوره بعدم پشت فرمون میشینه خطر داره، یه کسی که درگیر رابطه جنسی میشه ممکنه منجر به بارداریش بشه، پیامدش بده. یعنی تو الان به من میگی مثلا من اگر جدا بشم، که حرفت واقع بینانه و درسته، اینجاست که نشون میده دختر واقع بین و باهوشی هستی، اذیت میشی، ولی آخه تو یه از این ور نمیخوای یه هزینه مثلا یه میلیون تومانی بکنی، ولی از جانب دیگه ای بسا 100 میلیون تومان یا 1 میلیارد از دست میدی. یعنی این توانایی، البته میشه با توجه به مرگ پدر و رفتن مادر متوجه بود که تو خیلی بار قبول ریسک و خطر رو نداری، یعنی اونم میشه فهمید که کمی به حال فکر میکنی خیلی باوری به آینده نداری و اینی که تو رو همجور دو دل نگه داشتی. ولی به من میگه عزیز این رابطه صلاح تو و اون نه، یعنی من نگرانیم اینه که بعدن سخت پشیمون بشی و بعد از ای بسا آوردن یکی دوتا بچه زندگیتون به جدایی و طلاق به خاطر اینکه از پایه خرابه منجر بشه و همه آسیب بیشتری ببینن. یعنی من هنوز متوجه من میدونید علاقه این آدم رو به تو ناشی از ویژگی روانیش میدونم، ولی این ویژگی روانی با گذشت زمان ثابت نمیمونه. اشکال کار اونجاست.
یعنی که علاقه شون به من تغییر
میکنه، یعنی بعد از یه مدتی تو وارد یه نوع از رابطه با ایشون یا در رابطه قرار میگیری که او اینقدر دیگه تو مرکز و محور زندگیش نیستی و تو فعلا چون مرکز و محور زندگی شدی فکر میکنی یه چیزی داری. بعدم تو سن 23 هست عزیز. من هیچ دلیلی نمیبینم که تا 3 سال دیگه تو اصلا ازدواج کنی. یعنی اگرم الان میترسی جدا بشی صبر کن، ولی زیر بار ازدواج نرو، الان نمیخوای رابطه رو قطع نکن.
من همون کار تا این مدت انجام دادم و این رو هم میکنم. من تقریبا تا بستان 24 سالم میشه، به این آقا گفتن که من سنم مناسب ازدواجی، ایشون گفتن که خب تو 24 سال شد ما جلو میان و مراسمات نامزدی و عقد این سری کار رو انجام میدیم، تا زمانی که ازدواج کنیم 2 یا 3 سال دیگه طول بکشه که تو اون سنی که میگه مناسبه برسه.
نه اون کسا خب ببین آخه عزیزم این دیگه خیلی عجیب و غریبه، یعنی فقط یه فریب زمانیه، معنی نداره. یعنی من چه فرقی میکنه؟ یعنی مثلا شما اصلا فرض کنید که 2 سال قبل ازدواج کردید،
فرق نمی کنه. من همین الان شما از 21 سالگی ازدواج کردم. دکتر یه سری چیزا رو بگم، همه اینا رو من میدونم، میتونم شما دقیقا چی میگید. یه چیزایی باعث شده احساسم شاید زمینه روانی خودم یا همون افسردگی من که زیاد با آینده فکر نمی کنم، زیاد امیدوار نیستم، آدمی هم که میگم شد نشدم خب نشه دیگه. بعضی وقتا هم احساس میکنم به زیاد خوشحال نبودن و خوشبخت نبودن علاقه دارم، نمیدونم چرا.
چون جرأت نه معلومه، چون جرأت نمی کنی حالت خوب بشه، برای که میترسی همه چیز از دست بدی. میدونی این ماجرای مثل آدمیست که دلش میخواد قهرمان بشه، برای که بعدم باید این قهرمانی رو حفظ کنی، زحمتش نمیارزه.
شاید یه سری دیگه رو بگم راجع به من رابطه ما دوتا، این که این آقا واقعا آدم خوبی هستن، از نظر من خیلی آدم خوبی هستن، با هم که هستیم توی رابطه چندان مشکلی نداریم، ولی خب ایشون هم یه مقداری درست میگه، من آدم خیلی ریزبینیم، یه مقداری هم مثلا میگم همیشه باید درست باشه، ولی خب این قضیه هم هست که چون این آقا خیلی چیزا شبیه اونی نیست که من میخوام یا نسبت به چیزهایی که من داشتم سطح پایین تری داره، یه چیزهای عادی یا شاید چندان مهم نباشه برای من مهمه، میگم خب این حداقل اینش درست باشه، یا به خاطر هم میگم که ریزبینم یا زیاد بعضی وقتا به قول خودش گیر میگم. از نظر ایشونم که بخواد منو توصیف کنه میگه که شما خیلی شبیه چیزی هستی که من واقعا میخواستم. من با همش میگم تو ببین چون اینقدر منو خوبی و همش نبوده و نه، یه جوری اصلا دیگه شخصیت من قرار دید نیست، همش فقط میخوای یه دختر به دست، این دختر به دست.
نه اون که بخواد برنده بشه بچه آخه تو ماجرات یه ذره زمینه مادریت هم هست. نه تو زمینه مادریت هم هست عزیز، تو در حقیقت اون بچه
میخواستم بزنم من برای آقا مادری بزنم.
دقیقا شما دارید یه جوری مادری، ببینید دلسوزی تو مادری، تو میتونی یه مردی باشه 20 سالم از تو بزرگتر باشه، 4 تا هم دکترا داشته باشه، ولی به دلیل ویژگی روانی دلش بخواد مادرش ازش مراقبت کنه. اینا با هم حالا به من بگو اون محدود رابطه جسمی و جنسی که داشتی برای تو چقدر قابل قبول و خوبه؟
خب اول دم سخت بود از حضور اعتقادات مذهب این چیزا اعتقاداتی ندارم که بگم این گناه و اینا، ولی خب به نظر خودم آدم ها باید در صورتی با هم رابطه داشته باشن که هم دیگر رو دوست داشته باشن هر دو طرف، ولی خب من این آقا رو واقعا دوست نداشتم و واقعا هم نمیخواستم باید ازدواج کنم، ولی رابطه از سمت ایشون شروع شد، اولین بهش معذیت میشدم، ولی احساسات گرمی داریم دو طرف را خودم هم خیلی خوبه یعنی، و اینجور هم میگن که کم نیست زیاده این هر رو ما هم دیگه میبینیم هست، این هم میگن ما زیر یک سقف بودیم سه چهار بار که دوباره هم با هم مسافرتی دو سه روزه رفتیم، فقط در حد کامل نبوده وگرنه تقریبا میشه گفت.
حالا من به حدش کاری ندارم، چقدر تو از رابطه یه جنسیت فکر کن در حد کامل باشه با توجه به آنچه که از نظر جسمی و یا در حال روانی تو هست، چقدر این آدم برات کافیه؟ این تیکه به نظر تو درسته؟ چون جای دیگه میگی، جای دیگه تو میگی این کم داره، ولی آیا در این زمینه هم به نظر تو کم داره یا این؟
نه در این زمینه نه، طرف نه من نه طرف هیچ مشکلی نیست،
یعنی
هر طرف کاملا
راضی. خب بنابراین این موضوع مهمی عزیز. ببین من حرفم این است که مخالفت خانواده رو نداره، دو سال و نیم با همین، تنها کسی هست که اینقدر به تو و تو به اون نزدیک شدی، او همچنان تو رو میخواد. من فکر کنم فقط صبر کن ببین چه میشه.
من هم همین کار رو میخواستم بکنم، ولی دیگه این آقا میگن که
نه نه من گوش حرفش ندیم تو اصلا نه نه ببین ازم من متوجهم، بحث زمان رو نکن، نگو من میخوام در این سن باشم که بگه حالا بیا این کار رو بکنی، حرف این است من رو هنوز وقت میخوام.
ایشون میگن
که
حالا
تقریبا
داره میشه 3 سال
بشه.
گذشته
خب بشه.
چی چیزی رو باید بفهمی که تو هنوز نفهمیدی؟
هیچی، همینقدر که من بتونم به خیلی چیزا خودم عادت بدم و باش راحت باشم. تو دلیل نداره جواب ببین عزیز، من وقتی که از یه چیزی
میدونم من این رابطه هم برای خودم هم داره یه جورایی چیز میشه، یعنی احساسم خیلی داره طولانی میشه همینطوری بدون جواب مونده.
نه مهم نیست، مهم نیست، من نظرم این هست که یه 6 ماه یک سال دیگه به خودت وقت بده، یا بهش بگو یک سال با من راجبه این موضوع صحبت نکن ببینیم چه میکنی. صلاح اونم اینه، جمله‌مو تکرار میکنم، تو الان فکر میکنی اگر با این آدم ازدواج کنی ممکنه پشیمون بشی، من نگرانیم اینه که او بیشتر و زودتر از تو پشیمون بشه. به همین جهتی که صلاح هر دوی شما اینه که یک سال صبر کن، به این که رابطه
تو
به دلیل اینکه تو با این آدم رابطه داشتی و اینو نمیتونی نفی و انکار کنی، تو هنوز به یه نتیجه نرسیدی. من یه نظری دارم که یک سال
این که شاید ایشون پشیمون بشه زودتر از من، چون ایشون میگه من واقعا من با این حسابت رو باشون انجام دادم و خیلی وقتا به شدت سعی کنم عصبانیشون کنم که ببینم واقعا میتونن شخصیت شاید بد من رو تحمل کنن، یا شاید کنم ببینم به خاطر شرایط جبری که واقعا منو میخونم من شکل فکر من رو به دست بیارن یا همون برنده شدن از این شرایط بیرون میان، ولی نه این آقا واقعا
نه اون ملاکش نیست، اون ملاکش نیست عزیز، نه اون چیز رو تنشون نمیده، برای که اون ایشون وقتی تو رو در جایگاه مادر ببینه خاطر بچه آسوده است که نظر مادر عوض میشه. نه تو فکر نکن ایشون رو میتونی امتحان کنی، ایشون اون امتحان اتفاقا توش موفق میشه و حریص‌تر و کنجکاوتر میشه. بنابراین به نظر من فقط صبر کنید عزیز. ببین آخه ببین تو 3 تا گزینه که بیشتر نداری، از رابطه بیای بیرون به نظر من درست نیست، همه که اون ازدواج کنی درست نیست، پس یه سال صبر کن، این کمتر بده.
خودم هم اینطور میدونم و حتی این پیشنهاد هم دادم، ولی ایشون میگن که دیگه واقعا بیشتر از این نمیشه.
بنابراین اگر نمیشه و نمیخوای تو تمومش کن.
خب اون کار
نمی کنه. خب پس هیچ.
یعنی
پس بذاری. پس بذار قرد بزنه نق بزنه. بس اوکی.
یه چیزای دیگه رازه با شخصیت خودم هم میگم که چیزای منفیه. این که من احساس میکنم اگه این رابطه تمام بشه، حالا به هر نحوی، کلن ازدواج دوباره برای من خیلی سخته و
حالا بی خودی، حالا بی خودی مردم دنیا رو تهدید نکن که من شوهر نمی کنم. میگم بی خودی مردم دنیا رو تهدید نکن که اگر من با این ازدواج نکنم من دیگه شوهر نمی کنم. مردم دنیا رو قصه دار نکن. خب نمی کنی که نکن. از بس اون نازتو کشیده توی سری مثل این که خرورت داشته دختر. نه شوخی میکنم عزیزم، من حرفات تو رو شنیدم، با ویژگی روانی و شرایط و اوضاع این رابطه کمی آشنا شدم. یک سال سرایتون صبر کنید، خطر رو میگذرونید، بعدن چه جدا بشید چه بمونید اون موقع انتخابتون بهتره. الان تو آمادگی انتخاب اول و سوم رو یا اول و دوم رو که بمونی یا ازدواج کنی نداری عزیز، پس صبر کن. ناراحت باشه میگه نمیتونم، نتونم.
این رو هم بگم، من دیشه دوزه روان شماست اینجا رفت
به من نگو اون چه گفت شما...
چرا...
خب بگو.
ببینید مراسم نامزدی یه مراسمیه که خب یعنی عقد و اون خود و اون مراسم ها رو نداری، یه حالت آشنای خانواده ها که این دو نفر با هم نامزدن، اینجوری رابطه من این نقا بهتر میشه.
نه هیچی، اون انتخاب غلطیه. با اون کار شما نامزدی در ایران معناش اینه که ما میخواییم وقت بخریم برای آمادگی برای ازدواج. معنی نامزدی نیست که ببینیم چی از توش در
میاد. در خانواده ما اینجوری نیست که مثلا مدتی رو به هم بزنی چیز عجیب باشه، اتفاقا خیلی هم یه چیزیه که اگه طرف بشناسی نباش به هم بزنی. میدونی چی میگم؟ یعنی اگه من واقعا نامزد کنم
با لفظ این که نامزد کنی تو نکنید با من بحث نکن عزیزم، اون به نظر من معنی نه. تو فقط
ما خواسته های این پسره، یعنی میگه که واقعا نمیتونم بیشتر از اینجوری که رو حواست بعدش این که از این مسئله هم میترسه. خواسته هایی که من دارم
من کار بی خودی حالا حرفایی نزن که دیگه دنبال بازی بهانه است. من حرفم رو زدم، صبر کنید اگر میخواید، اگرم نه که هر کاری دوست دارید مواظب هم دیگه باشید. خوشحالم با صحبت کردم، بذار حرفای منو بشنوه. اگر خواستی دفعه دو تایی بیاد روی خط، تنهایی نه. اوکی؟
بله.
مواظب خود باش عزیز.
ممنون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ارادت دارم خدمتتون.
لطف دارید، من فقط چون شما از ایران تلفن میکنید نگران وقتم و امیدوارم تلفنتون در یک ساعت قطع نشه. بفرمایید.
خواهش میکنم. اول اینکه خیلی خوشحالم دارم باهاتون صحبت میکنم. من تقریبا 5-6 ماهی هست که با شما آشنا شدم و چیزی که اصلا برام خیلی جذاب بود اسم برنامه‌تون بود، رازها و نیازها. واقعا به خاطر انتخاب این اسم اول بهتون تبریک میگم.
راست داری، بفرمایید عزیز.
عرض خدمت شما که من حدودا 34-35 سالم هستش، از تهران تماس میگیرم و یه مقدار تو انتخاب ادامه مسیر زندگی یه مقدار گم و گیج هستم. اگه اجازه بدین حالا
شما من فقط نگران زمانم. اولا شما فرزند چندم خانواده هستید؟
من فرزند سوم یه خانواده هستم که یه خواهر 4 سال بزرگتر از خودم دارم، یه برادر 3 سال بزرگتر.
و پس فرزند آخری. دوم به من بگی چی خوندی؟ چی خوندی؟ چه میکنی؟
من اگه اجازه بدین یه توضیح کلی بهتون بدم از همون حالا دوران بچگی شروع بکنم.
من حرفی ندارم. من حرفی ندارم عزیز. خیلی خیلی هم خوشحال میشم. من چون یه تجربه، امیدوارم این 100 نفری که از ایران تلفن کردن 98شون بعد از 1 ساعت قطع شدن. من نمیخوام وقتی از دست بره. یعنی شما اینم رو خط بودید، حالا بگید دیگه، به هر کاری میشه که نمیشه که جان.
من سعی میکنم آره توی 5 دقیقه حالا خلاصه بکنم خدمتتون. ببین من سال 63 وسط جنگ در واقع همونجوری که گفتم به دنیا اومدم و یه 2 سال بعد از اینکه در واقع زندگیم شروع شد، پدرم در واقع از مادرم جدا شد و دیگه هرگز اصلا ندیدیمش و بعدن شنیدیم که اصلا فوت کرده. ولی من چون مادرم شاغل بود، خب توی یه شرکت بزرگی در واقع توی تهران کار میکرد، میتونست از خرج و مخارج بر بیاد و به خاطر شرایطی که حالا توی اون شرکتی که در واقع ایشون کار میکردن داشتن، یه مهد کودکی اونجا بود که بچه آخر فرزنده در واقع خانوما رو اونجا در واقع نگهداری میکردن. من یه 6-7 سالی رفتم مهد کودک و هر روز با مادرم میرفتم، روزی 8-9 ساعت. مهد کودک که در واقع میگم یه جورایی شرایطش حالا یه مقدار شرایط سختی بود دیگه، یعنی شرایط خیلی راحتی نبود، مخصوصا اینکه خب من میدیدم خواهر برادرم مثلا توی خونه هستن و من خودم در واقع جدا میرم، در واقع جدا بودم ازشون. خب خیلی برام سخت بود، ولی به خاطر اون شرایط یه مقدار احساس کردم که روحیه قوی تری پیدا کردم. خب یه مقدار آموزشایی که دیدم آموزشای خوبی بود، من یه آدم قوی کرد، جوری که مثلا وقتی رفتم بعدش مدرسه، حتی مثلا اونجا مبصر بودم یا مثلا وقتی فوتبال بازی میکردیم همیشه کاپیتان بودم، یه جوری مثلا پلنر محل بودم، مثلا همیشه بچه‌ها و در واقع تو اطرافیانم همیشه من یه جوری مثل لیدر بودم اونجا. بعد توی 14 سالگی وارد بازار کار شدم، یعنی هم درس میخوندم هم کار میکردم، که تمام مراحل در واقع یه کار من در واقع گذروندم. اون موقع رفتم پادوی یه مغازه بودم، بعد یه ذره بزرگتر شدم فروشنده شدم، بعد ویزیتور شدم، بعد نصاب شدم. همه مراحل رو در واقع توی یه سنت مشخصی من طی کردم. اما اونجوری هم که خب آدمی بودم که کار فنی رو دوست داشتم، وارد هنرستان شدم و به خاطر حالا شرایطی این که داشتم توی 17 سالگی تونستم دیپلم بگیرم، بعد وارد دانشگاه شدم و توی 20 سالگی کاردانی عمران رو من گرفتم. بعد به خاطر اینکه رفت آمد میکردم و در واقع کار میکردم، ترجیح دادم که دیگه بیشتر درس نخونم و بیشتر کار بکنم. تا اینجا اگر سوالی هست من در خدمت.
نه نه خیلی هم خوب بود جان، بفرمایید.
عرض خدمتون که توی 22 سالگی وارد نتورک مارکتینگ شدم. حالا اونایی که دهه 50 ام یا اوایل دهه 60 ام خوب یادشون هستش که اون موقع یه سری شرکتایی بودن مثل گولد کوست، مثل مای 7 دایموندز، که من توی یکی از این مجموعه ها تقریبا 300 400 تا زیر مجموعه داشتم. به خاطر خصوصیت رهبری ام که داشتم و علاقه ام که داشتم، یه جورایی همه در واقع بحث مدیریت و لیدرشپ و چه به صورت تئوری چه به صورت عملی، یه جورایی با دوستای خوبی که تو مجموعه ها پیدا کرده بودم در واقع میگذروندم. ولی خب نشد و بعد از 1-2 سال خب اون مجموعه از هم پاشید و تمام دوستایی که در واقع داشتم یه جوری از ایران رفتن. منم خیلی سعی کردم که در واقع زبانم رو تکمیل بکنم که تا 25 سالگی منم برم برای ادامه تحصیلم، ولی خب نشد. یه جورایی خیلی هم شاید یکی از حسرتام اینه که واقعا چرا نرفتم، چون واقعا من فرار مغزها رو اصلا نه اینکه به چشم دیدم، حتی با قلبم احساس کردم، چون خیلی از دوستام رفتن. اصلا با خیلی از دوستام برنامه داشتیم که بریم یه جا، بریم تو امریکا مثلا تو یه شهر حتی با هم دیگه باشیم، ولی خب نشد. من تصمیم گرفتم اون موقع توی 26 سالگی که یه شرکت بزنم و یه مقدار کارمو حرفه‌ای‌تر دنبال کنم. یه شرکت زدم، خب یه اسم خیلی خوبم مثل شما برای شرکتم انتخاب کردم، که توی 2-3 سال اولش خب خیلی خوب بود، یه جوری میشد که مثلا من ماشین خوب خریدم، خونه داشتم، یه زمین حتی خریدم، برام خیلی خوب بود. تا توی 29 سالگی با یه خانومی آشنا شدم که مسیر زندگی من یه مدار اونجا عوض شد. واقعیتش این خانومی مقدار در واقع یه جوری من گول زد برای ازدواج، به خاطر حال شرایطی که من داشتم، چون شرایطم واقعا خوب بود، همه چیز داشتم، چون منو راضی کرد که ما عقد بکنیم. بعد از اینکه عقد کردیم من متوجه شدم که خب یه سری مشکل ها وجود داره و یه جوری اشتباه شده. سعی کردم حالا با روانشناسی که بود یه مدار مسائل ببرم جلو، ولی متاسفانه نشد و در واقع ما تصمیم گرفتیم که جدا بشیم. یعنی من تصمیم گرفتم جدا بشم، یه جوری تمام خونه رو، زندگی رو، چون خب ایشون نه جهازی آورده بود نه هزینه‌ای کرده بود، همه چیز مال من بود دیگه. من ول کردم و رفتم و ایشون هم بود و در واقع طلاق ما یه چیزی که 2 سال طول کشید. توی همون موقع بود که تصمیم گرفتم خب یه مدار کارم رو گسترش بدم، سر خودم رو کار گرم بکنم. یعنی همون موقع که من متوجه شدم که با این خانم مشکل دارم، تصمیم گرفتم که یه مدار درگیر کار بشم. خب دفترم رو بردم یه جورایی توی بهترین محله تهران، یه دفترشم 100 متر کردمش، در من 800 متر بهترین شوروم رو در واقع داشتم درست میکردم. حتی برای شرکتم بیلبورد گرفتم تو بهترین خیابون تهران. خیلی خب درگیر کار شدم و این جریان طلاق یه لطمه خیلی بزرگی به من زد که اصلا یهو همه چیز پاشید. یه جورایی انگار که قشنگ بمب گذاشتن تو زندگی منی که همیشه خب سعیم رو به جلو برم، همیشه هدف داشتم، یه جورایی اصلا زندگیم از هم پاشید.
من اینو نمیفهمم. شما با توجه به قوانین ایران و طلاقی که میگیرید، شما تنها چیزی که به ایشون باید میپرداختید مهریه ایشون بود. آیا اون اینقدر سنگین بود؟ آیا چرا زندگیتون به هم بخوره؟ من چون یه مقدار علامت دو قطبی رو در شما میبینم، منم چرا یه کسی ازدواج کرده، اونم ازدواجی که میگید به نوعی خواست ایشون بود و نه شما، بعدم جدا شدید، بعدم بچه‌ای هم که در کار نیست، یه تعلقی به ایشون از نظر مالی میگیره، اگر اون سنگین نباشه چرا بمب بشه در زندگی شما عزیز؟
ببینید داستان اینه که خب ایشون اومد اصلا توی شرکت من و من خب خیلی پرسنل داشتم، تقریبا 10 تا پرسنل داشتم، اومدن درگیر کار شدن، یعنی یه بخشی از کار رو در واقع اومدن مثلا
من متوجه شدم نه اون هستم ولی
بعد
خب
آخه وقتی که ایشون در واقع، یعنی من گفتم که من نمیخوام دیگه تو اون زندگی بمونم و من از اون خونه رفتم، گفتم خب من میرم، حالا میرم مراحلش رو وکیل میگیرم، مثلا کاراشو میکنم، هر چی که هست به قول شما میبرم. ایشون کل پرسنل رو ریخت به هم، یعنی یه جوری شد که تمام شرکت من متوجه شدن زندگی خصوصی من، تمام اتفاقات، یعنی همه فهمیدن که یه اتفاق خیلی بدی افتاده و به خاطر خب نوع شخصیت که داشتن، خیلی دروغایی که میگفتن، اصلا کلن تو تمام مجموعه من نفوذ کرده بودن و جوری شده بود که مثلا حسابدار من یه شبه نیومد، کسی که مثلا ما شبه عید باید حسابا رو ببندیم، یه چیز مثلا نزدیک یه عدد خیلی بزرگی باید مثلا حسابرسی بکنیم یا خیلی ها رو داریم مثلا کارشون رو میکنیم، یهو نیومد، بخاطر اینکه دوستی با اون خانم پیدا کرده بود که یهو یا حتی یه سری اطلاعات بردن از شرکت من، حتی یه سری اسناد رو اصلا خارج کردن. یه جورایی میگم همه چیز مربوط به اون شرکت بود، حتی من اون شرکت رو دیگه نتونستم منیج بکنم. یعنی دیدم شرایطش واقعا جوریه که مثلا حتی کارمنده به این نتیجه رسیده بودن که مثلا بریم خب دزدی کنیم، حالا که اینقدر خرد تو خره، ببخشید البته از این کلمه استفاده میکنم، چون در واقع گفتن که بریم این کارو بکنیم، هر کی تونست کند. و یه جورایی اصلا من درگیر چندین تا ماجرا شدم، یعنی فقط یه بحث طلاق نبود که من بتونم اونو به راحتی هندل کنم. بعد مثلا توی خونه بودن که خب بلند نمی‌شدن، یه چیز نزدیک مثلا من اون خونه‌ای که داشتم مستأجر بودم ولی تمام وسایل اون تو بود، ولی صابخونه مثلا از فرانسه مثلا می‌خواست بیاد دیگه تو خونه‌ای زندگی کنه، این خانم مثلا بلند نمی‌شد، من مجبور بودم مثلا یه هزینه بکنم دوباره برایشون یه جایی بگیرم. بعد وکیل گرفتم، خب به همین راحتی هم نیستش که در واقع میگن. یه چیزی هست که دو سال من درگیر این جریان بودم، ولی خب چون من وکیل داشتم خودم نمیرفتم تو دادگاه، ولی مثلا از من شکایت کرده بودن بابت نفقه، از من شکایت کرده بودن بابت اینکه حتی مثلا ملک معرفی بکنه مثلا 50-50. مثلا یه داستانای خاص خودشی داشت که خیلی اونجا به من لطمه زد و من حالا بعد از اون خودم خب متوجه شدم که خب وارد مرحله افسردگی شدم، خب خیلی ناراحت شده بودم و بعد از اون ماجرا سعی کردم که خب خودمون یه ذره جمع جور کنم، حتی برگشتم تو اون دفتر قبلیم که داشتم، اون دفتر بزرگو در واقع پس دادم، حتی کارا رو یه مقدار اومدم جمع بکنم. خب چون شرکت مجموعه بزرگی بود و پروژه های بزرگی داشت، مثلا یه پروژه رو من می‌خواستم جمع بکنم، از اون روزی که تصمیم گرفتم دیگه واقعا تمامش بکنم مثلا یک سال طول کشید و هنوزم الان تو بحث مالی هنوزم اون پروژه بازه، با اینکه من یک سال گذشته هنوز تحویل دادم ولی هنوز نتونستم پولمو بگیرم. به خاطر همین یه مقدار شرایط همه چیز پیچید تو هم دیگه.
من متوجهم عزیزم، ولی حقیقتش به شما بگم غیر عادیه. یعنی در ایران ماجرای اولا شما یه مسئولیت مالکیتی برای اون محل شغل و کارتون داشتید، ایشون رو اخراج میکرد، بعدم کارمندا به دنبال این نیستن که زن و شوهر رابطهشون چطور، اخلاقشون خوبه، نمیدونم میخوان طلاق بگیرن، یا اونا به دنبال منافع کار خودشون هستن، اونم تو بازار آشفته ایران که به خاطر دوستی با اون خانم کارو راه کنن برن حالا کجا کار پیدا کنن. متوجه خرابکاری هستم، ولی نمیدونم چرا اینقدر شما آسیب پذیر بوده سیستمتون که ایشون بتونه همه رو از هم اینگونه بپاشه. ولی وقتی که اشاره میکنید دچار افسردگی شدید، اگر این نگاه و نظرتون یه مقداری مبتنی بر یه برداشت دقیق یا علمی باشه، خب اون تایید میکنه حالیه که من در شما میبینم. نمیدونم چقدر درباره دو قطبی بودن، یعنی حالت منیک شیدایی و سرخوشی همراه با افسردگی که این یه ویژگی روانی است که معمولا سیستم ها رو از هم میپاشه، یعنی من اون رو بیشتر میگیرم. حالا چون خوشبختانه تلفنتون قطع نشده، امید من که چنینه، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم ببینیم نامست این که درست همین الان قطع شد، یعنی به نظر میرسه که یک ساعتتون شد. بسیار بسیار متاسفم، امیدوارم بتونید یه وقتی یا امروز گرچه بعید میدونم ما رو بگیرید بتونیم با هم صحبتون ادامه بدیم. ولی لطفاً اگر بعدن این قسمت رو شنیدید با یه روانشناس اوضاع رو چک کنید، چون اگر حالت منیک دیپرشن باشه ریشه اون اوج گرفتن بدون داشتن بنزین ولی که در هوا بمونید و بعدن سقوط از اونجا میاد عزیز. یعنی من با توجه به حرفایی که من زدید، من فکر میکنم بیش از حد شما کار رو گسترش دادید و بعدن امکان جمع و جور کردنش اصلا وجود نداشته، نه اینکه شما نتونستید، و به همجاست که همه چیز با یه تلنگری در حقیقت به هم ریخته. بنابراین با یه روانشناس درباره حال روانتون صحبت کنید، اگر هم فرصتی برای گفتگو پیدا شد که بسیار خوشحال خواهم شد. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالکویی.
سلام، بفرمایید. خانم
مرسی از وقتی که برای اختیار ما
میذارین. خواهش میکنم.
میخواستم سوال کنم در مورد دو تا من فرزند دارم، کوچیک 36 سالشه پسر، بعد اسکیزوفرنیا داره.
آیا مطمئنی؟
بله، الان 36 سالشه، از 17 سالگی اینا ما داریم با این دیل میکنیم.
اون وقت میدونید چه نوع اسکیزوفرنیا هم هست یا نه؟ چون ولی آخه باش چه اندازه شدیده، حالا اگر نوعش رو نمیدونید، چون برخی از وقت انواعی از اون هست که انواع پنجگانی داره که برخی از انواع اسکیزوفرنی به دارو بیشتر جواب میده، میشه اداره و کنترلش کرد.
بله.
ولی اصولاً
بله.
آیا مثلا حالتهای شک و سوءظن داره که تعقیبش میکنن، یا به هر حال توطئه علیهش در کار اینو حرفا رو
میزنن؟ بله.
چون اون نوع بیش از همه به دارو اون پارانوید اسکیزوفرنی
پارانوید داره.
بله. و وقت با شما توی خونه زندگی میکنه؟
والا از زمانی که متوجه شدم 17 سالش بود، بله، تا سن 37-38 سالگی. بعد دیگه برایش آپارتمان جور کردیم، رفت آپارتمان ها تحت نظر دولت بود. بعد به هر عناوینی از اونجا میخواست بیاد بیرون راضی نبود، ولی میتونست برای خودش زندگی کنه، آشپزی کنه، ببره رختاشو بشوره، قرصاشم میخورد، ولی آناناف نمیخورد. درد سرای ما شروع شد. همیشه مشکل ما این بود که هیچ وقت ریسپانسیبل نبود برای تکه کردن قرصاش. بعد
شما از کجا تلفن میکنید؟ امریکایی دیگه؟
بله.
آخه معمولا در امریکا وقتی این باشه، یه مقدار الان از طریق تزریق میتونن داروها رو دو هفته یک ماه و اینا بزنن. اون پیشنهاد رو نکرده؟
بله بله، آمپول میزنه هفت ماهی بار.
اوکی.
آپرای هالودون میزنه.
بله.
خب بعد آقای دکتر خیلی اسمارته، ولی اگه بخواد خیلی بدم میشه. خب
آخه عزیزم ببخشید منو، چون ممکنه برخی از شنوندگان هم ندونن ماجرای اسکیزوفرنی یعنی دو پاره شدن مغز. یعنی شما با یه موجودی رو هستید که ارتباطشو با واقعیت از دست میده و معمولا متناسب با اون واقعیت مسئولیت‌هاشو نمی‌پذیره. از نظر احساسی عاطفی هیجانی به هم می‌ریزه، از نظر عقلی و استدلالی به هم می‌ریزه. بنابراین شما با یه موردی روبرو هستید که مثلا بگید چرا یه بچه 3 ماهه یا 4 ماهه گریه می‌کنه یا خودشو خیس می‌کنه. خیلی اداره کنترلی رو خودش نمیتونه داشته باشه.
بله میتونم. خب من واقعا این شرایطش رو انقدر مطالعه کردم در این مورد که چه حالتهایی پیش خواهد اومد در آینده در حالت عادی، اینا رو همه رو دیگه باهاش تجربه کردم. آپندان خیلی من باهاش داشتم. الان به یه سنی رسیده که 36 سالشه و دیگه یه آخرین بار خونه من زندگی میکرد. چندی بار آپارتمان گرفتم، نتونست زندگی کنه، همه ایراد میگرف از محیط زندگیش، بعد دوباره میمد خونه من. بعد ساپورت مالی معنوی همیشه ما براش داشتیم که هنوزم الان دارم، ولی دفعه آخر که حدود یک سال پیش بود، این یه حالتی جنونی به من بهش دست داد که من حالت من فیزیکی با من اینوالو شد و من خیلی ترسون. دیگه 36 سالشه، هیکل بزرگی داره، یعنی واقعا اگه یک کوچیکترین کاری بکنه من نمیتونم اصلا از پسش بریام. حالت حمله به من حمله ور شد، مثل همیشه پول میخواست که منم اون روز یک شنبه بود واقعا در شرایط نبودم بهش پول بدم، در صورت مجبور شدم زنگ زدم به پلیس. بعد که پلیس تو مینات بردنش و پدرش رفت از زندان آوردش بیرون، قبلن هم اینوالو شده بود با پلیس، حتی از زور فشار ناراحتی و فکرهایی که داشت به رفته بود پولیس آفیسر رو زده بود تو گوش پولیس آفیسر که انداخته بودنش دوباره زندان و موقع. بعد دیگه ما اینو ورد بهش بیرون، من دیگه اینو قبول نکردم، گفتم که باید بیای وسایلتو ورده ببری، من نمیتونم دیگه با تو زندگی کنم. رفتم کورت، اوردر گرفتم تا 3 سال این اجازه نداره بیاد دور بر من. و تا حالا که یک سالش گذشته واقعا نه تلفنی با من تماس گرفت نه دور بر من اومده، ولی تنها چیزی که از من میخواد پول میخواد و من این پولو میدم بهش در ماه، حتی پدرشم میده. فقط میخوام ببینم که آیا من تا آخر عمرم باید این از داد مالی کمک کنم یا نه.
چون معمولا ایشون که رفته توی دیسابیلیتی کمک بخش دولتی رو داره.
داره، ولی خرابش کرد آقای دکتر. برای اینکه از من بهش کش میدادم گفتم تو حسابت نریز، متوجه
میشن،
ولی
نه نه آخه به خاطر خود اسکیزوفرنی معمولا محدودیتی نداره. حالا خب
بله نمیذاشت که میگم نه برید پستاق، یعنی حتی یه حالتی داشت به کش هم اعتماد نداره، یعنی اگه کشه یه ذره کهنه بود یا یه ذرهش پاره بود یا چوب شده حتی نمیگیره، اعتماد به کش هم نداره. میگم برید پستاق، یعنی فقط با کریدیت کارت استفاده میکرد، حتی یه دلار میخواست استفاده کنه با کریدیت کارت، با دبیت کارت استفاده میکرد. به هر حال ما اینو میریختیم تا حساب، یه روز واقعیت نمیدونم داره یا نه، چون خیلی دروغا به من میگفت بخاطر اینکه از من بنفیت بگیره و از از مالی. بعد گفت آره قطعش کردم برای اینکه فهمیدم من تو حسابم پول میریزم. حالا الان نمیدونم واقعا دولت هم میده.
نه وقتی به عنوان دیسابیلیتی در حدی که من میدونم اون کمک مالی رو بهش میکنن. حالا چقدری در ماه از شما میخواد؟
من ماهی 600 دلار میدم بهش. پدرشم ماهی 1000 دلار میده.
خب حالا چقدر این پول برای شما سنگین و غیر ممکنه؟
این پول برای من خیلی سنگینه، برای اینکه آقای دکتر من یه آدمی هستم که با دستام کار میکنم، دستام آرتروز گرفته و دیگه همش نگران پیریم هستم. یعنی تو این سن الان رسیدم مثلا هیچ ذخیره‌ای برای پیریم ندارم، چون بیزینس خودم هم دارم، مثلا هیچ آینده‌ای ندارم و این منو خیلی میگه.
نه نه ببینید عزیز، اولا شما متاسفانه شاید بدترین بدترین ها که میتونه برای آدم اتفاق بیفته براتون اتفاق افتاد. یعنی واقعا بیمار اسکیزوفرنی، چون معالجه ای نداره، پایین و بالا داره، تقریبا همیشه خانواده رو از هم میپاشه. بنابراین این وضعیت بوده. الانم چون بخش دولتی حداقل رو بهش میرسونن و پدرم اگر 1000 دلار میتونه بده بده، ولی شما دیگه نباید بدید و بعدم سر اون رسترین اوردر باید بیستی.
آقای این اضافه قرض میاد سراغمون، میاد سراغمون، حتی جلوی آفیس اکس من پدرش حتی رو داد و بیداستی، یعنی اصلا مردم مخواستن
خب باشه خب بکنن،
ولی جلوی مشتریان بیاد اگه داد و بیداد کنه یا تو خونه احساس سیف نمی کنم.
نه میفهمم، آخه ببینید ببینید پسر شما اون خرج و بیش از اون اونقدر نداره، در حقیقت پولی که با زحمتی
چرا قسط ماشین داره، بیمه ماشین داره، جایی آخه... برای زندگی باید داشته باشه، خود خوراک بیرون خیلی گرونه.
اونا رو یه مقداری حساب میکنن، اگر قسط و بیمه ماشین رو نمیدونم اگر اندازه خریده باشه نباید اونقدر زیاد باشه. بعدم آخه 1600 دلار که خالص به دستش میاد، کسی که بیش از 2000 دلار هم حقوقش بود 1600 دلار دستشو نمیگرفت. برحال ببینید خانه رو اونا بهش میدن، یه هزینه ای هم بهش میدن.
بله آقای دکتر، اگر ببینید چه خونه هایی بهشتن، بهترین محلی که ماده میگه فقط اون بیلدینگش خوب نبود، همش گله میگه از آدم های بیلدینگ، آخر از اونجا اومد بیرون. یعنی بهترین جای
گله و ایناش که من اهمیت نمیدم عزیز، گله شو
ولی وقتی اومد بیرون مجبور شدم به خونه خونم بیارمش دیگه. آقای دکتر
نمیدونم، اما شما یه اشاره‌ای هم به من کردید که بعد از رسترین اوردری که گرفتید یک سالی است که سراغ شما اصلا نیومده.
بله همون سوال من همین الان، من بقیه 3 سال تموم بشه
باز دوباره باید بگیرید. بله
دوباره برم
اصلا هیچ مشکلی وقتی بدم بیمار اسکیزوفرنی دادگاه در حدی که من میدونم اصلا بلا فاصله بعد از همین قدر که اونو مطمئن باشن بلا فاصله حکم صادر میکنم.
اوکی.
بعدم به نظر به نظر منم عزیز اگر نمیتونید شما باید مواظب خودتون، چون اون پول مقدار دور ریختن خرج یه چیزایی میکنه که ضروری نیست.
بله میدونم اینا.
نه به هر حال بد آوردید عزیز، یعنی واقعا رابطه درست مادری و فرزندی، ولی واقعا او فرزندی نیست، او اصلا به یک اعتبار در ارتباط با آنچه که موضوع انسان و ارتباط انسانیه نیست، یه بیمار و گرفتاره و بعدم فرقی نمی کنه. میدونید یعنی اگر بهش 1,000,000 دلار هم در ماه بدید خراب میکنه، باز طلبکار باز ناراضیه.
من فقط بهشون میدم که من خودم میترسم از سراغم نیاد به خاطر
تو. من معتقدم پول یعنی کم کنید یه مدتی یه جای دیگه باشید یا ازتون بیخبر باشه.
نمیتونم آقای دکتر بخواد بیزینسم نمیتونم پاشم برم، یعنی یه ماه من برم یه جای دیگه مشتریام هم رو
دست دادم. متوجهم عزیز، من میفهمم. به هر حال ببینید شاید تا یه کسی نمیدونم باش صحبت کردم بعضی وقت تو حال خوبه شاید یه چیزی رو بپذیره، ولی وقتی حالش بد میشه دنبال بازی و بهانه میگرده. به هر حال بد آوردید عزیز، همینقدر که تا به حال زنده اید بعضی وقت خوشحال باید باشید. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی این بیماری لعنتی اینقدر بده. به هر حال ببینید میتونید یه ذره مثلا کمترش کنید که شما هم بتونید یه جوری زندگی کنید. به هر حال بسیار بسیار متاسفم از این شهر. من هر وقت که عزیزانی میبینم که اسکیزوفرنی تو خانوادهشون هست گفتم یه بمبیست که هر روز منفجر میشه و این که کی ترکشش با آدم بخوره
و نمیشه مکسن نمیکنه، یعنی 5 دقیقه نمیتونم با این صحبت بکنم.
میدونم
اصلا نمیشه،
دکترش هم نمیتونه، دکترش هم نمیتونه، دکترش هم نمیتونه عزیز. یعنی حتی وقتی شما دکتر هم هستید با بیمار اسکیزوفرنی تازه ارتباط بیمعنیه، همه چیز با یه حرف برهم میریزه و تمام میشه و میره. برحال متاسفم.
بعد آقای جسی قرصان که بهش میدم، قرصای سایدم بهش میدم به جز این آمپولایی که در ماه باید بزنه، بعد این قرصا رو نمیخوره، یا یه موقع میره بیرون مشروب میخوره میخوره حالش بد میشه با اون، یا مردم زنگ میزنن پلیسی ها میبرن، یا خودش والانتری تیک کرک میکنه خودشو. و اینقدر از این برنامه ها پیش
من میفهمم، ولی قرص اصلیش رو تصدیق میکنن اون خوبه، چون گفتم این پیش
اگه بره نمیدونم
متوجه هم عزیز. بنید عزیز، بزرگترین مسئله اسکیزوفرنین که نه خودشو بیمار میدونه نه حاضر قرص بخوره، این اشکال کامل، یعنی گرفتاری با بیمار اسکیزوفرنی. به هر حال بد و
بود، یعنی بخواد میتونه خوب بشه، یعنی نقاشی هاست ببینید اونقدر
نقاشی های قشنگ میشه. نه میفهم، فقط در وقت وقتی وارد مرحله فعال ذهن میشه. نه درست مثل اینکه شما من بفرمایید این آدم جوابتون رو الان نمیده، ولی خب بر وقتی بیدار بشه میده. اشکال کار اینه که بیمار اسکیزوفرنی توی مراحل فعال و غیر فعال میره. غیر فعال عادی میشه، فعال بیماری که میاد همه چیز رو برهم میزنه.
بله
برحال متاسم از آن
چی شد، خواهش میکنم، مرسی از وقت،
خواهش میکنم،
متشکرم، خدا
خدا نگه شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام بفرمایید. متشکرم، مرسی، بفرمایید. ممنونم که روی خط موندید.
خواهش میکنم، ممنون از این همه زحماتتون، این همه اطلاعاتتون که به رایگان در اختیار ما میذارید. خیلی تشکر میکنم. آقای دکتر، من و همسرم، من 40 سالمه، همسرم 56 سالشونه. ما یک ساله که با هم دیگه ازدواج کردیم و تصمیم بچه دار شدن نداشتیم. البته هر دو ازدواج ناموفق داشتیم قبلا. ایشون از ازدواجشون نه، ولی از گذشتهشون که توی اروپا بودن چند سالی، از گرفتگندشون یه دختری داشتن که خبری ازش نداشتن. الان یه مدتی هست که پیداشون کردن ایشون ما، و اتفاقا در مورد رابطهشون و اینکه پیداش کردن با شما صحبت کرده در گذشته.
چند سالشون دخترشون؟
فکر میکنم 18 یا 19 سال.
ولی اون دختر احتمالاً اروپایی خودشو میدونه و اروپایی است دیگه.
بله 100% 100% اینجوری هست. و ولی خب جدیدن وقتی که ایشون پیداش کردن رفتن اروپا، توی یه سفری ایشون رو ملاقات کردن، و اینکه خب بعد هم که اومدن اینجا مرتباً باهاش در تماس بودن. منتها خب گوشه کنار من متوجه میشدم که اگر که حالا 10 تا تکس میدن، خب حالا یکی تکسشون رو جواب میده، که من همیشه نظرم این بود بهشون که راحتش بذاریم که خودش هرچی دوست داره تصمیم بگیره، هرچی دوست داره. و اون با راهنمایی شما دقیقا همین کارم انجام میده.
شما از ازدواج قبلیتون که فرزندی ندارید؟
هیچی، من هیچ فرزندی
ندارم. من فقط یه هشدار کوچولو بدم که ازشم متاسفم، من 13-14 دقیقه بیشتر وقت ندارم. ببینید بله. باش جمع جان.
بله حتما، به خاطر همین دارم دو تمیه. آقای دکتر، ما تصمیم بچه دار شدن البته مخالفت 100% با همسرم بود، من هم با ایشون توافق کردم. ما توی رابطمون هیچ مشکلی با هم دیگه نداریم، همه چی 100% اوکی هست تا حدودی. ما خیلی با هم تفاهم داریم، خیلی زندگی خوبی داریم و همه چی داره خوب پیش میره. منتهی الان جدیداً به طور خیلی ناخواسته ای من بازدار شدم، و این مثل یه بمبی بوده البته به قول همسرم توی زندگی مشترک ما. و اینکه ایشون از نظر خودش 100% با این کار موافق نیست و میگه که ما حتمی این کار رو بدیم.
چیکار کنیم؟ ایشون میگن بچه رو سخت کنیم؟
بله بله، ایشون با شما که میگین که خب سن ما هم سن بالایی هست، هم اینکه ایشون خب میگن که من همین جوری که یه بچه‌مو اینجوری شده و این اتفاق افتاده، و اینکه خب من خواهر برادرایی داشتم که به خاطرشون خیلی زحمت کشیدم و الان اصلا توان اینو ندارم که بخوام، و این مهاجرتم و این سنم اجازه نمیده که بخوام دوباره بخوام فکر اینو بکنم که یه بچه‌ای وارد زندگی بشه. منم خب صحبت از سن و همه این حرفا که شد منم با ایشون موافق بودم، اون تا حالا به طور ناگهانی این اتفاق افتاده خیلی ما شوک شدیم، غیر منتظره بوده و واقعا نمیدونم که چه تصمیمی درست هست و چه تصمیمی باید بگیرم. این بود که ما هر دومون ترجیح دادیم که نظر شما رو بدیم.
برون میدونید هیچ پرسش نه ساده و بعدم جواب به دو سه چیز مرتبط عزیز، یکی که مهمترینش مسئله پزشکیشه که خب به هر حال شما با توجه به سنتون و سن ایشون بهترین فرزند شما نه تخمک شما و نه اسپرم ایشون در کار نیست، یعنی با حتی بعد از 50 سالگی در خصوص مردان دیگه اسپرم رو مناسب تولید مثل نمیدونن. خب بنابراین شما یه فرزند دارید که از نظر پزشکی. دوم اینکه شما بدنتون بتونه با این جنین چگونه کنار بیاد و چند روزه به شما و او آسیب بزنه حتما سر جاش هست، چون هم شما آسیب میبینید کم و بیش، هم نوزاد یا جنین. به هر حال این مورد اول پزشکیه که خب پزشکتون بیشتر و بهتر میتونه نظر بده در مورد خود شما. دوم برمیگرده به ماجرای در حقیقت به یک نوع نبودن پدر بر دوران جوانی و بعد از اون، ولی که هر اندازم ایشون 20 سال دیگه هم که 76 باشه نقشی به اون صورت به عنوان پدر برای این فرزند ندارن، ولی خب خیلی ها ممکنه نظری متفاوت داشته باشه. موضوع بعدی باورها و اعتقادات مذهبی شما در خصوص سقط جنین و مسئله اینکه این موجود از کی انسانه و بعدم مادام که در مرحله جنینی است تا چه سنی یا چه مدتی میشه اون رو داشت یا نداشت، اصلا همینقدر که به وجود اومد باید باشه. اینکه من میفرمایید رابطتون خیلی خوبه با توجه به سابقه و گذشتتون، بیشتر خوبیش در جهت شاید اونقدر رشد نیست که در جهت جبران و بهبوده آسیبا و یا به هر حال مسائلی بوده که در دوران قبل بوده، یعنی این از اونجا میاد، مثل آدم خسته‌ای که بالاخره یه رخت خوابی پیدا می‌کنه. این که واقعا من خودم نظری ندارم، ای کاش شما بیشتر چون هر رو نمیخواستید مواظب میبودید که نشه اینجوری، نمیدونم چرا یه همچین ریسکی و خطری رو پذیرفتید، ولی حالا که شده به من بگید. واقعا نمیدونم، فقط این رو میدونم که یک اگر سقط کنید حتما اذیت میشید به ویژه شما.
بله.
اگر سقط نکنید خطر این که شما و جنین و بعدا نوزاد آسیبی دیده باشه و یا شما آسیب ببینید او آسیبی دیده باشه و بعد مشکلاتی رو به وجود بیاره هست.
بله.
بعدم به هر حال این بچه در مراحل رشدش، فرض کنید 6 7 سال است میره مدرسه ولی پدر 63 سالشه.
خودشون هم
همین نکته رو دارن. بعدم فکر کن مثلا بچه با پدرش بره، هیچ کس قبول نمیکنه که این پدر میگن با بزرگته یا نه. و اینا خودش هر کدام در هر زمان خودش آزاردهنده و آسیب زننده است. ولی اون طرف قضیه هم مسئله سقط یک جنینه که برمیگرده به باور شما و نظر شما که او چه هست. خیلی ها نسبت بهش اصلا اساس نیستند ولی برخی هستند و اینجاست که پرسش من در حدی که شما راحتید و یا میدونید، چون خیلی از خود آدم نمیدونم، واقعا خودتون چی فکر میکنید درباره سخت جنین دیگر؟
من دین و مذهب و اینها ندارم. من میخوام که ببینین احساساتم اومده توی کار، ولی من کاری با منطق و کار نمیخوام خودخواهانه به قول همسرم تصمیمی بگیرم و بچه داشته باشم که به قول معروف یا از نظر سلامتی یا منتالی مشکلی داشته باشه، و یا اینکه من بخوام روی احساسم به خاطر خودخواهی خودم. من با دین و مذهب و اعتقادات و باورها کاری ندارم. من با منطق، با علم و با اینکه چی الان بهترین راه دوست دارم اونو انتخاب.
متاسفانه راهتون انتخاب کمتر بده، یعنی بد و بدتر شده. اگر خوب و بهتر بود اشکالی نداشت، بد و بدتر شده. حالا کدامش بدتره برمیگرد. چون ایشون مخالفن، شما هم خوشبختانه نظری ندارید، منم راحت اصلا باش نیستم که بچه بمونه، برای که فکر کنم شما در حقیقت دارید یک ریسک و خطری رو میپذیرید، هم از نظر سلامتی فیزیکی و روانی و هم برای تمام دوران زندگی این کودک که بعدا نوجوان جوان بشه و هم برای خودتون مسائل و مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره و یک تعادل و توازن به حال نسبی موقتی که همکنون به خاطر ازدواج یک سالتون پیدا کردید اونا رو هم به هم بزنید.
بله.
و تازه این با این فرض است که بچه و شما نسبتا صحیح و سالم بیاید و محیط زندگی سیدی که واقعا نمیدونم عزیز، چون نمیخوامم نظر بدم، گفتم اگر فرض کنید تو زندگی خود من بود نظرم رو داشتم، ولی در خصوص دیگران نه. ولی ماجرای داشتن فرزند و یا سقط جنین یه مسئله است. موضوع زندگی انسان که از یه حد اقلایی و از یه سلامتی فیزیکی و روانی امکانات برخوردار باشه موضوع دیگری است که اونو نمیشه نادیده گرفت. یعنی به صرف این که فرزندی به وجود آمده پس باید حتما نگهش داشت، خیلی نگاه واقع بینانه‌ای در دنیای پرآشوب امروز نیست، مخصوصا این که هر دوی شما نمیخواستید حالا و ولی متاسفانه باید گفت که شده و شما را سر این دوراهی قرار داده. حقیقتش رو نمیدونم، مطمئنم کسانی که یه مقدار باور خاص مذهبی یا اعتقادی دارن و دوم کسانی که الان جنین رو انسان میبینند، در حالی که خب به هر حال آدمایی هستن که یه نگاه دیگری دارن، به ترکیب واقفن، ولی میلیون ها میلیون اسپرم در هر رابطه جنسی هدر میره و منجر به تولیدی نمیشه، ولی خب اونو با هم متفاوت میدونن. شما الان چه مدتی هست که از حاملگیتون میگذره؟
آقای دکتر من هنوز دکتر متخصص تشخیص ندادم، ولی خب باور خودم اینه که 4 هفته را داشته باشه، 4 یا 5 هفته را داشته باشه.
به هر حال میدونید این کار حتما باید قبل از 3 یا بهتر قبل از 2 ماهگی صورت بگیره، اگرم هست، هم برای آسیب خودتون هم برای اینکه بی خودی از نظر روانی مقدار این پرسش ها به ذهنتون نیاد و شما رو گیر نیندازه و گرفتار کنه. متاسفم که شاید واقعا پاسخی ندارم، ولی شاید در خلال حرفای من خود شما حس و احساسی که برای خود منم ای بس و ناشناخته است کرده باشید که نه اینکه بهتر کدامه، کمتر بد کدامه.
آقای دکتر من یک آدمی هم که الان 50-50 شدم، یعنی 50-50 هم، اگر که من نظر شما رو که تقریبا احساس میکنم درکش کردم تا حدودی، اگر یه نمره 60 بدم به هر کدوم انتخابم با اون میشه.
چاره نداری، یعنی واقعا انتخاب 60 و 40 هم تازه انتخاب نسبتا خوبیه تو این شرایط عزیز، هرچند بین بد و بدتر است. و گفتم بدش، یعنی بدش برمیگرده بیشتر به باور و رویا و تخیل ذهنیمون، مثلا برای شمایی که فرزند ندارید، ولی همچنان در فرزند خواندگی برای کسانی که این چنین ممکنه بخواد فرزند بخوان بازه. اما به نظر میرسه که با توجه به آنچه که درباره همسرتون هم اشاره کردید اون موضوع هم منتفیست و در حقیقت هر دو با این فرض که این آشیانه ایست که درش فرزندی نیست در این زندگی میکنید و اومدن بچه خب همه روابط و تعادل موجود رو به هم میریزه، حالا به یه نوع بهتری تبدیل میکنه اون کاملا جای سوال داره. بنابراین امیدوارم انتخابی کنید که خیر و صلاح.
اگر من درست فهمیده باشم، اگر بخوام که روی چیز تصمیم بگیرم، به این باید باور باشم که بهتر اینه که ما برای تمام کردنش اقدام بکنیم.
من فکر میکنم شما با اینکه او رو نگه دارید در شرایط خاصی که هر دوی شما هستید، در حقیقت فقط یک آرامش موقتی رو عبدالله کامه میخرید، ولی معلوم نیست در بلند مدت باش راحت باشید، به ویژه اگر یه مشکلاتی در حاملگی شما بعد تولد بچه، ولی مهمتر از همه در خود بچه پیدا بشه. یعنی اون موقع است که خیلی خیلی میتونید گیر بیفتید. یعنی قاعده حاکم بر این موضوع در طبیعت خیلی بیرحم و آزاردن است. درست مانند بانوی عزیز قبلی که نفعه با یه فرزند اسکیزوفرنی روبرو شدن و همطور که به ایشون عرض کردم تا زندگی رو از هم نپاشند همین گونه این وضعیت ادامه پیدا میکنه. خب مواردی مانند شما یه ریسک این چنینی رو، نمیگم اسکیزوفرنی رو، ولی ریسک این که با یه فرزندی گرفتار بیمار رو بشید 10 برابر و 20 برابر میکنه.
بله کاملا.
به هر حال امیدوارم که هرچه که صلاح میگیرید بعدن باش انتخاب میکنید، باش راحت و آسوده باشید و خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از شما آقای دکتر. من هم همچنین ان شاءالله که روز خوبی داشته باشین. آرزوی سلامتی براتون.
لطف و محبت. خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
شنگ و هشمند خوشبختانه برای باز کردن چشممون به روی مسائل، در حالی که به دانایی و آگاهی احتیاج داریم، ولی برای این چشم ظاهریمون آقای دکتر بیه سرودی به کمک مومیان جراح و متخصص چشم که مطالب جالبشون مورد توجه بسیاری از دوستان قرار گرفته و خیلی ها رو در انتخاب این که با این چشم چه باید کرد و نکرد کمک کرد. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب آموزنده آقای دکتر ابی سرودی جراح و متخصص چشم جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.